يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله Bow, 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 bow. لا إله إلا الله لا
ای جان جان جانم، تو جان جان جانی، بیرون ز جان جان چیست؟ آنی و بیش از آنی. پی می برد به چیزی جانم ولی نه چیزی، تو آنی و نه آنی، یا جانی و نه جانی. بس که از همه جهانت جستم به قدر طاقت، اکنون نگاه کردم تو خود همه جهانی. نی نی که عقل و جانم حیران شدند و واله، تا چون نهفته ماند چیزی بدین عیانی. بیقرار لحظه های قراریم، تا فردا خدا حافظ.
از این که عاشق تو هستم، از این که تو رو میپرستم، یه عاشقم یه بیقرارم، یه بیقرارم.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. تأثیرگذاری اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در جهان از منظر پژوهشگر کشمیری. مدیر کمیته صلیب سرخ: ایران خدمات ارزشمندی به مهاجران افغانستانی ارائه می کند. و درخواست صدها دانش آموخته در ننگرهار از نبود فرصت‌های کاری در کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. محقق و عضو مجلس علمای جامو و کشمیر در توصیف شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه از ایشان به عنوان تبیینگر عظمت ولایت فقیه و رهبر کبیر یاد کرد. سید مدثر رضوی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه در گفتگو با خبرنگار ایران پرس در کشمیر گفت امام خمینی رحمت الله علیه شخصیت فقیه، مرجع عالم، صاحب بصیرت، سیاست، عرفان و فلسفه، اخلاص و ادب و صاحب عمل بودند. این محقق کشمیری تصریح کرد شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه از ابعاد مختلف قابل بررسی است. اندیشه های ایشان به سبب اخلاص و بصیرتی که داشتند همچنان در جوامع انسانی تأثیر گذار است. کتاب های امام خمینی رحمت الله علیه نیز باید مطالعه شود تا جامعه و زندگی در مسیر اسلامی قرار گیرد. رضوی خاطر نشان کرد حمایت امام خمینی رحمت الله علیه از مستضعفان جهان استکبار را به زانو درآورد. استکبار برای یک قرن در شرق میانه، ایران و سایر کشورهای اسلامی نقشه داشت که با اقدامات امام خمینی رحمت الله علیه نقشه براب شد. عضو مجلس علمای جامو و کشمیر اظهار کرد پس از پیروزی انقلاب اسلامی جنگی به ایران تحمیل شد، اما امام خمینی رحمت الله علیه با رهیب حکیمانه و تربیت نسل مبارز مانع پیروزی مستکبران در جنگ با ایران شدند. 4 جون 2023 سال روز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. مدیر عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران گفت خدمات جمهوری اسلامی ایران به مهاجران افغانستانی ارزشمند و مهم ارزیابی می شود. پاتریک هوزر، مدیر عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران، در بازدید از مرکز آموزش خطرات ماین در مرز دوغارون گفت از نظر کمیته بین المللی صلیب سرخ خدمات جمهوری اسلامی ایران به مهاجران و اتباع افغانستانی مهم و ارزشمند ارزیابی می شود و مهاجران اطلاعات مهمی در این مرکز دریافت می کنند. و افزود این کمیته بین المللی با همکاری جمعیت هلال احمر و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران خدماتی در زمینه آگاهی رسانی خطرات ماین و رفتارهای ایمن در برابر مهمات جنگی به مهاجران ارائه می دهد. مدیر عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران ادامه داد اتباع خارجی که از مرز دوغارون تایباد به کشورشان باز می گردند اطلاعات مهمی در رابطه با ماین، مهمات عمل نکرده و همچنین بیماری کووید 19 در مرکز آموزش خطرات ماین دریافت می کنند. پاتریک هوزر علاوه بر بازدید از کلاس های مرکز آموزش خطرات ماین، از بخش های مختلف نمایندگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی در مرز دوغارون بازدید کرد. صدها تن از جوانان در ولایت ننگرهار که در رشته های مختلف فارغ التحصیل شدند خواهان فراهم شدن فرصت های شغلی توسط حکومت هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از شرق افغانستان بشنوید.
صدها تن از جوانان فارغ التحصیل از مراکز آموزشی تخلیقی و مسلکی در ولایت ننگرهار خواستار فراهم نمودن فرصت های کاری شدند. مسئولان میگوید این جوانان آموزش دیده به عنوان کادرهای مسلکی در رشته های مختلف هستند که حکومت به آنان توجه لازم خواهد نمود. حدود 600 تن از جوانان بعد از تکمیل نمودن دوره دو ساله آموزش های تکنیکی و مسلکی در مراکز مختلف آموزشی در ولایت ننگرهار فارغ و به منظور خدمت به جامعه تقدیم شدند. انجینر عبدالباری نصرت امیر اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در ولایت ننگرهار میگوید این جوانان در رشته های موتر، موبایل، برق و کامپیوتر سازی و همچنان کشاورزی، بانکداری و محاسبه آموزش های دو ساله را کسب نموده است.
په ګرمسیرو ولایتونو منطقو کې په 1402 کال تعلیمي کال ختم شو او دغه د زمونږ د شپاړسو ګرمسیرو ادارو نه چې په دې کې ودانې مسلکونه دي او متبقي لیسې دي په کل کې مونږ 1509 تنه زده کوونکي فارغان وو.
انجینر عبدالباری نصرت و چند تنه سخنرانان دیگر در مراسم فراغت این جوانان از آنها خواست در رشته های مربوطشان بیشتر بکوشند و جای کارگران تخنیکی و مسلکی خارجی را در کشور بگیرند. در این حال جوانان فارغ شده از حکومت خواستار فراهم نمودن فرصت های کاری و همچنان آموزش های بیشتر در داخل و خارج از کشور گردیدند.
فعلا ډیر زیات خوشحالم زکه چې مونږه د کمپیوټر ساينس په برخه کې دوه کلنې عملی زده کړې همدارنګ تیوریز دکړه هم وکړې دومره موږ ډاډه یو چې موږ په خیر سره راتونکي کې نور زده کړم تر سره کوو په ننګرهار پوهنتون کې هم د نورې له ماسترۍ دورې پرې موږ ان شاء الله ځو.
زه د مستقی کسان څخه دا غوښتل لرم موږ محصلین چې کله فارغېږو موږ دپاره باید یو کاري فرصتونه برابر شي، کاري ټرینینګونه برابر شي چې موږ لاړ شو ټرینینګونه وکړو وګورو نړۍ سره ځان سیال کړو اسیا هېوادونو سره ځان سیال
کړو. اسوی دیگر انجینر عبدالباری نصرت عامر ادارې تخنیکي او مسلکي ولایت ننګرهار میګوید کشور در حال حاضر در رشته های مختلف به کادرهای مسلکی نیاز دارد و حکومت متحد است که به این جوانان بر اساس شایستگی آنان زمینه ها و فرصت های کاری را فراهم نماید.
زمینه مهارت و نظام دی تجمن ده چی دوی تا په خپل برخو که ده کار زمینه برابر اک انشالله او وسم زمون په تیر که چی پارق شوی دی پا مختلف برخو که ده هیوات پا مختلف برخو که به خدمت بخت.
با این تعداد جوانان در ولایت ننګرهار در حالی از مراکز آموزشی دو ساله در بخش تخنیکی و مسلکی فارغ می شوند که در کشور میزان بیکاری بلند رفته و بیشتر جوانان دارای تحصیلات عالی شغل به دست نیاورده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش مدیریت نظام بهداشتی این کشور را در 20 سال گذشته ناکارآمد توصیف کرد. در بخشی از گزارش سیگار آمده که در 20 سال گذشته بیش از 1.4 میلیارد دلار با هدف بهبود وضعیت صحی افغانستان به این کشور کمک شده، اما این سرمایه گذاری ها هیچ دستاوردی برای مردم به ویژه زنان و کودکان کشور نداشته است. اداره بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در حال این گزارش را منتشر کرد که بارها حکومت طالبان تمامی گزارش‌های این اداره را رد کرده است. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت 17,600,000 نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز دارند و برای این خدمات به بیش از 188 میلیون دلار کمک نیاز است. شاروالی کابل پروژه سرک اتصالی شمال غرب کابل را آغاز کرد. شاروالی کابل اعلام کرد که کار پاکسازی، برداشتن موانع و تخریب خانه‌های تحت استملاک مسیر ساخت سرک جدید اتصالی شمال غرب کابل آغاز شده است. این سرک اتصالی از سرک شهرهای کابل پروان یا شهرک زاکرین تا سرک قرغه در مربوطات نواحی پنجم و هفدهم شهر کابل ساخته می شود. در مسیر این سرک حدود 350 ملکیت و خانه تحت استملاک بوده که کار تخریب و پاکسازی آن آغاز شده و مطابق قانون برای شهروندانی که ملکیت هایشان تحت استملاک قرار دارد بدیل پرداخت خواهد شد. همزمان کارهای مقدماتی این سرک کندنکاری دامنه‌های کوهی است از سوی ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل آغاز شده است. به گفته یک مسئول ریاست کار، حفظ و مراقبت شاروالی کابل، این سرک جدید شمال کابل را به غرب کابل وصل می‌کند و با ساخت آن رشد اقتصادی و معیاری شهر کابل فراهم خواهد شد. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای جهان همکاری میکند، اما نگاه به همسایگان در اولویت است.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون امنیت ملی و رئیسان گروه‌های دوستی پارلمانی مجلس شورای اسلامی ایران با رئیسان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور با اشاره به توجه ویژه این دستگاه به حوزه دیپلماسی پارلمانی تصریح کرد. همکاری‌های متقابل در حوزه پارلمانی قطعاً آوردهای مضاعف و فزاینده برای ایران دارد و سرمایه‌های ارزشمندی برای کمک به دیپلماسی نیز در مجلس وجود دارد. امیر عبداللهیان افسود که دیپلماسی پارلمانی و نگاه ویژه به ایرانیان خارج از کشور نیز از موضوعات در دستور کار وزارت امور خارجه بوده و شعار گردهمایی امسال رئیسان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور نظم بین‌المللی در حال تحول و کنشگری جمهوری اسلامی ایران است. مهدی سفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران هم با تشریح گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در توسعه دیپلماسی اقتصادی گفت هدف وزارت امور خارجه ایران در انکشاف دیپلماسی اقتصادی، ارزآوری و خلق ارز برای کشور است که در این زمینه به مسیرهای انتقال تکنولوژی، ترانزیت و بازاریابی نفتی توجه شده است. رئیس سازمان صدا و سیمای ایران و معاون برون مرزی این سازمان در نشست صمیمی با برخی مدیران شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و اصحاب رسانه در لبنان با آنها به بحث و تبادل نظر پرداختند. پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای ایران در این نشست با تأکید بر وظیفه سنگین رسانه‌ها در جبهه جنگ نرم گفت ما به عنوان اصحاب رسانه باید نسبت به وظایف خود بسیار فکر کنیم. مسئولیت ما بسیار سخت و بزرگ است. جبلی افسود ما در یکی از مهمترین بزنگاه‌های تاریخ ایستاده ایم و باید با نگاه به گذشته و آینده نگری بیندیشیم که به عنوان اصحاب رسانه چگونه می توانیم این مسئولیت تاریخی را که امانتی بر دوش ماست به سرانجام برسانیم و چگونه پل میان گذشته، حال و آینده به نفع ملت‌های منطقه ایجاد کنیم. حاضران در این نشست نیز سوال‌های مختلف خود را از رئیس سازمان صدا و سیمای ایران مطرح و در مورد مسائل مختلف با وی گفتگو کردند. عضو کمیته دفاع از اراضی قدس با اشاره به طرح شوم تل‌آویو برای مسجد الاقصی اعلام کرد اشغالگران در اجرای طرح‌های شرک‌سازی و یهودی‌سازی مسجد الاقصی از مقاومت هراس دارند. مسجد الاقصی به عنوان نماد اصلی هویت اسلامی فلسطینی بیت المقدس شناخته می شود و رژیم اسرائیل تلاش دارد این مهم را از بین ببرد، اما ایستادگی و هوشیاری مردم فلسطین رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشته و با شکست روبرو کرده است. صالح شویکی عضو کمیته دفاع از اراضی قدس روز دوشنبه اعلام کرد تعرض شرک‌نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی و هتک حرمت آن در راستای برنامه‌های سیاسی طراحی شده از سوی کابینه رژیم فاشیست صهیونیستی است. اشویکی تأکید کرد اشغالگران اصرار دارند یهودی سازی مسجد الاقصی را محقق کنند و نشست اخیر کابینه رژیم صهیونیستی در نزدیکی مسجد الاقصی حاکی از پیروی تمامی مسئولان صهیونیستی از این طرح است. اشویکی افسود فلسطینیانی که در مسجد الاقصی حضور پیدا می‌کنند از آن دفاع می‌کنند و نقشه‌های اشغالگران جهت یهودی سازی این مکان مبارک را به شکست می‌کشانند. عضو کمیته دفاع از اراضی قدس جهان عرب و جهان اسلام را به دفاع از مسجد الاقصی و حمایت همه جانبه جهت تقویت پایداری ساکنان قدس و فلسطینیان حاضر در مسجد الاقصی فراخواند. در راستای طرح‌های رژیم صهیونیستی جهت تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها، اشغالگران از حضور نمازگزاران در مسجد الاقصی همزمان با تعرض‌های شرک‌نشینان به این مکان مقدس ممانعت به عمل می‌آورند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأثیرگذاری اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در جهان از منظر پژوهشگر کشمیری. مدیر کمیته صلیب سرخ ایران خدمات ارزشمندی به مهاجران افغانستانی ارائه می کند. و درخواست صدها دانش آموخته در ننگرهار از نبود فرصت‌های کاری در کشور. شنونده‌های عزیز و ارجمند، تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم با ادامه مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. همان گونه که در جریان هستید، طی روزهای اخیر درگیری های در مرز جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بین طالبان و مرزبانان ایرانی اتفاق افتاد که واکنش های مختلفی هم به دنبال داشت. همکار ما آقای قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با آقای مطیع‌الله خروتی، آگاه مسائل سیاسی. این گفتگو را تقاضا میکنم بشنوید.
درگیری های اخیر سرحدی که فیما بین قوای مسائل افغانستان و مسئولین یکی از پوسته های کشور دوست و همسایه ایران صورت گرفت، این یک سوی تفاهم بوده و ایده ما نمیتونیم بگیم که این گویا ابعاد وسیع داره یا این نظر امی درگیری نظر حکومت اسلامی ایران و یا نظر امارت اسلامی افغانستان نظر رهبریش است، بلکه ما شما شاهد هستیم با زودترین فرصت رهبر هر دو طرف مسئولین نظامی هر طرف اعلامیه های دادن که گویا این مسئله یک مسئله بسیار سطحی یک سوی تفاهم بوده و ای که از این چقدر دشمن های مردم افغانستان استفاده میکنن و یا هم چقدر مردم های دشمن های مردم افغانستان و مردم ایران از درگیری و لفظی در رابطه با موضوع آب هلمند استفاده کردن، او گپ همه گیر روشن فکرها افغانستان و روشن فکرها و سیاسیون ایران و افغانستان و دنیا میفهمند. مردم هر طرف روشن فکرها هر طرف سیاسیون هر طرف باید منافع خود، منافع کشور خود، منافع دوستی و برادری خود بالاتر و مقدمتر از هر چیز بدانند. دیگه به نظر من به آسیاب دشمن آبریختن همی درگیری های لفظی در رابطه به خط در رابطه به هرمند است و این درگیری های جزی یا مقطعی منجر به درگیری های بزرگ شاید نمیتونه.
شما هم اشاره کردین آقای موسوی یک مقام جمهوری اسلامی ایران از دو طرف خواسته تا با هوشیاری عمل کنند. به نظر شما چقدر خویشتنداری میتونه باعث ثبات در منطقه و استحکام روابط نیک بین ایران و افغانستان شود؟
ببینین امی حال ما شاهد هستیم که در نقاط مختلف جهان جنگ های مختلفی، هم جنگ ها وسط مملکتین، هم جنگ های پراکنده وجود داره. مثلا ما میتونیم سودان شاید بگیریم که جنگ های داخلی اونها کشور رو تباهی ساخته و دو گروه جنگ داره، یا مثلا جنگ فلسطین و جنگ اسرائیل ببینیم که بسیار یک عمر به درازا کشید و نتایجش هم هیچ. همچنان جنگی که در اوکراین فیما بین فدراتیو روسیه و اوکراین است، این جنگ ها جنگ هایی است که سبب تباهی ملت میشه و باید با هوشیاری دو رهبرای هر دو طرف، رهبرای جمهوری اسلامی ایران و رهبرای امارات اسلامی افغانستان، با هوشیاری عمل کنن و خویشتنداری کنن، به خاطر از اینکه هر حرکتشان به نفع دشمنای هر دو ملت است، هم ملت افغانستان هم ملت ایران.
فکر نمی کنین که گفتگو باعث حل منازعات مرزی شوند؟
در رابطه به اینکه گفتگو باعث حل منازعات سرحدی میشه، نه تنها گفتگو باعث حل منازعات سرحدی میشه، بلکه گفتگو بزرگترین معضلات و بزرگترین مشکلات به سطح بسیار بالا حل میکنم. یک مسئله ایست که خوشبختانه ما یعنی افغانستان با کشور دوست ایران مثل کشور پاکستان منازعی سرحدی نداره که گویا یک مقدار از خاک افغانستان کشور ایران گویا اشغال کرده باشه، مثل که همسایه دیگه افغانستان تعداد خط نیورن خاک افغانستان اشغال کرده. او مسئله نیست فیما بین افغانستان و ایران، صرف مسئله که فیما بین ایران و افغانستان است، او هم به اساس گفتگو حل میشه. او مشکلات آب است که او هم بگر به اسناد مراجعه شد، فکر میکنم او را هم نمیخواهیم یا مرد طرفین یک دو ملکت سیاسیونش باید نخواه که او را عباد وسیع بده که منجر به کشیدگی های بزرگ شد.
خب ایران و حکومت طالبان روابط خوب داشته و اکنون نیز دو طرف از داشتن این روابط سخن میگویند. فکر نمیکنید که مشاجرات در مرز تلاش های دشمن باشد که آقای موسوی دستیار وزیر داخل ایران هم به او اشاره کرد.
ببینید از یک چیز باید ما انکار نکنیم که در این اواخر به ابتکار کشور جمهوری خلق چین مناسبات بین‌المللی بعضی کشورها که از سالهای متمادی خراب بود او بهبود یافت. مثلا کشور عربستان سعودی با کشور ایران مناسبات دیپلماتیک خود قرار است آغاز کنند و روابط دیپلماتیک شروع شده، مناسباتشان جور شده. همچنان بعضی کشورهای دیگه با هم مناسبات خود جور کردن و ما افغانها یعنی کشور افغانستان با ایران هم یک مناسبات حسنی دینی چندین ساله داره. یعنی چیم حساب اگر بگیم چندین دهه با هم مناسبات نیک داریم. هیچ گونه معضله فیما بین مردم افغانستان و مردم ایران وجود نداره. اکثریت مردم افغانستان در ایران مهاجرین اقتصادی هستند، اونجا کار میکنند به خاطر یک لقمانان. اکثریت پروژه هایی که در امتداد سرحد با ایران است توسط کشور ایران، کشور دوست ایران با افغانستان همکاری صورت گرفته، در بازسازی از اون صورت گرفته. دیگه مسئله مهم اساسی که کشور دوست ایران با مردم افغانستان روابط زبانی، روابط کلتوری، عنعنوی و همچنان مذهبی دارن و در طول سالی های متمادی اینا هیچ گونه کشتگی فیما بین همدیگه نداشتن و ندارن. کشور ایران کوشش میکنه که با کشورهایی که مناسبات خوب نداره با همکاری و همچنان کمک کشور چین یا بعض قدرت های دیگه مناسبات خود نیک بسازه و این که با یک برادر دینی خود، برادر گویا همسایه نیک خود مناسبات خود مناسباتش خراب شد یا مناسبات تیره شد، این تنها و تنها دشمن های مردم افغانستان و دشمن های مردم ایران از این منفعت میبرند و هیچ گونه منفعت ای را به مردم افغانستان و مردم ایران مبار نمیارند.
تشکر میکنم جناب انجینیر مطیع الله خروطی، آگاه مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دادن. ممنون شما.
در پی تعیینات جدید رئیس طالبان، ملا محمد ناصر به عنوان سرپرست وزارت مالی انتخاب شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت اعلام کرد که هیبت الله آخونزاده رئیس طالبان محمد ناصر آخون را به عنوان سرپرست وزارت مالی این گروه گماشته است. ناصر آخون پیش از این معین عواید و گمرکات این وزارت بود. همکار ما خانم سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با محمد انور پناهی، کارشناس مسائل اقتصادی، که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییتی از تعیینات جدید در ساختار وزارت مالی حکومت طالبان خبر داده است و گفته که بر اساس فیصله هبت الله خونزاده، رهبر حکومت طالبان محمد ناصر آخوند به عنوان سرپرست وزارت مالیه و عبدالقاهر ادریس به عنوان معین معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه و همچنان عبدالقادر احمد معاون دوم بانک مرکزی افغانستان به عنوان معین امور مالی وزارت مالی حکومت طالبان تعیین شدند. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با آقای محمد انور پناهی، آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول جناب پناهی، بررسی و ارزیابی شما از تعیینات جدید در وزارت مالی حکومت طالبان چیست؟
ابتدا سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو دری. به نظر من تبدیل سرپرست وزیرها در حقیقت نوع پاداش دادن و تقسیم کردن پاداش بین نیروهای اماراتی است. نیروهایی که به امارت اسلامی در حقیقت در طول 20 سال جنگیدن، وفاداری کردن و اکنون خواهان یک پاداش از امارت اسلامی هست و به نظر من وزارت دادن و افراد را در سمت‌های مهم و بالا نشاندن و گذاشتن در حقیقت نوع پاداش دادن هست و به خاطر اینکه این پاداش باید به تعداد کثیر از نیروهای امارت اسلامی برسه، امارت اسلامی، رهبر امارت اسلامی در حقیقت ناگزیر و ناچار است که مدتی مثلا یک فرد را به عنوان سرپرست وزیر بگذاره و بعد او را عزل بکنه، در حقیقت از اونجا جایش را تغییر بده و کسی دیگه ای را در او سمت بگماره تا همه رضایت همه را در حقیقت رضایت تعداد زیادی از نیروهای وفادار به امارت اسلامی را در حقیقت به دست بیاره. و از سوی دیگر هم اطلاعات متاسفانه در دست نیست که آیا این تغییر به خاطر عدم کار کرد یا دوست کار نکردن بوده یا به خاطر مسائل دیگر، اما تحلیل من ای است که یک نوع پاداش دادن به نیروهای وفادار به امارت اسلامی است که این تغییرات در سطوح وزارت ها به وجود می آید.
خب به نظر شما با این تعیینات جدید کدام تغییری هم ایجاد خواهد شد در تصامیم وزارت مالیه حکومت طالبان و یا در کل در اوضاع اقتصادی کشور؟
همگان می دانند که اکثر قاطعی از وزرا سرپرست وزیرایی که در سمت در وزارت خانه ها از سوی امارت اسلامی در حقیقت وظیفه اجرا می کنند تخصص لازم را در موقف کاری و در زمینه کاری خودشان نداره. بنابراین در این روزها که ملا محمد ناصر به عنوان سرپرست جدید وزارت مالیه معرفی شده، هم مانند ملا هدایت الله بدری در حقیقت یک طلبه علوم دینی هست. خوشبختانه وزارتخانه ها ساختار لازم خود را دارن، یعنی در دوره حکومت 20 ساله یک سری قوانین و ساختار در حقیقت و رویه های اداری در افغانستان شکل گرفت و نیروهای اماراتی که آمدن الان اکنون مسئولیت اجرا میکنه در حقیقت در قالب هم ساختارها است. اینکه افراد اماراتی در حقیقت به عنوان سرپرست وزیر یا به عنوان مسئولین رده بالای حکومتی میآیند وظیفه اجرا میکنه خیلی نمید، با توجه به اینکه اونها تخصص لازم را در زمینه کاری خودشان نداره خیلی نمیشه گفت که در حقیقت مؤثر باشه، یعنی تغییرات چشمگیر ایجاد بکنه. و تغییرات غالبا در قالب خب یک پلان هایی را که اونها به صورت در طول سال دارن در قالب از او پلان ها در حقیقت کار خود را اجرا میکنه، اما اینکه یک سرپرست وزیر بیایه به مدتی مثلا کوتاه در یک وزارت تغییرات چشمگیر ایجاد کنه، دوم تغییرات مثبت و رو به بهبود رو به جلو را در حقیقت خیلی انتظار نباید داشت.
بله، و در اخیر هم جناب پناهی، به نظر شما عمل کرده وزارت مالیه حکومت طالبان در طی 2 سال گذشته چگونه بوده و چه دستاوردهایی داشته؟
در این 2 سال اتفاقات منفی و مثبت زیادی در وزارت مالیه اتفاق افتاده، از جمله اینکه کارمندان زن از وزارت مالیه در حقیقت اخراج شدند و به اونها گفته شد که به جای خودشان میتواند یک مرد را از فامیل و از خانواده خود معرفی بکنند در وزارت مالیه. و از جمله کارهای دیگر این بود که از کارمندان وزارت مالیه امتحان عقیده یا امتحان شرعیات اخذ شد که در این بهانه در حقیقت تعداد زیادی از کارمندان از وزارت مالیه اخراج شدند و از کارشان برکنار شدند. و همچنان تغییر زیادی در سطح مدیریتی کلان یا سطوح بالای مدیریتی در وزارت مالیه اتفاق افتادند که در حقیقت از بست 1 تا بست 3 را در حقیقت افراد خود را امارت اسلامی یا گروه طالبان تعیین کردند. مدیران ارشد سابق را که در دوره جمهوریت آنها مسئولیت داشتند آنها را از پستشان از اون سمت اداریشان آنها را برکنار کردند یا کاملا اخراج کردند از وزارت، یا اینکه در بستهای پایین‌تر در حقیقت آنها را تنزل دادند. و دیگر میشه گفت در جمله از کارهایی کردن، خب در این 2 سال تلاش کردند که بودجه افغانستان را متکی بر عواید داخلی بسازند و جمله اینکه در امسال و پارسال بودجه به نصف بودجه دوره جمهوریت تقلیل پیدا کرد و کاهش پیدا کرد که این بودجه هم متکی به درآمد داخلی بود، در حدود 2.5 میلیارد در حقیقت وزارت مالیه طالبان بودجه دولت افغانستان را تعیین کرده. وزارت مالیه امارت اسلامی ادعا داره که درآمد داخلی یا عوایدشان به بیش از 30% در حقیقت در این سالها افزایش پیدا کرده و ممکن هست این مسئله صادق باشند، درست باشند.
محمد انور پناهی بود، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با همکار ما خانم سلطانی. شنونده های عزیز، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. خدا نگهدار.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. نوبت رسید به پخش برنامه زبان نیاکان، تقدیم حضورتان میگردد به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شوق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان فرانسوی و ایران. سلام بر دوستان عزیز، علاقمندان به زبان فارسی دری. ما در این چند برنامه اخیر زبان نیاکان با بحث مهم و جذاب ورود واژگان بیگانه به زبان فارسی رسیده ایم. در برنامه های پیش درباره ورود واژگان زبان های عربی، هندی، اردو و روسی بحث کردیم و در چند برنامه پیش روی به زبان های فرانسوی و انگلیسی می پردازیم. از میان زبان‌های اروپایی، این دو زبان بیش از دیگران در زبان فارسی اثر گذاشتند. البته تأثیر زبان فرانسوی بر فارسی ایران بیشتر بوده است، چون در عصر مشروطیت و اندکی قبل و بعد از آن، جمع زیادی از ادبا و دانشمندان ایران با فرانسه رفت آمد داشتند یا در آنجا تحصیل کردند و به همین دلیل خیلی از کلمات فرنگی از زبان فرانسوی در ایران رایج شد یا لااقل با تلفظ فرانسوی آن رواج یافت. با همین دلیل است که تلفظ بعضی کلمات در ایران و افغانستان فرق دارد. مثلا در افغانستان با ماه‌های میلادی جنوری، فوریه، مارچ و اپریل می‌گویند، ولی در ایران ژانویه، فوریه، مارس و آوریل. یا در افغانستان کلمه دپارتمنت با کار می‌رود و در ایران دپارتمان. حتی اسم کشورها در افغانستان و ایران متفاوت تلفظ می‌شود، مثل نروژ در افغانستان و نروژ در ایران، یا بلژیم در افغانستان و بلژیک در ایران. البته ورود واژگان از فرانسوی به ایران به همین صورت باقی نماند و با گسترش نفوذ زبان انگلیسی در دنیا در دهه‌های بعد در ایران هم کلمات از زبان انگلیسی وارد شدند. ولی به هر حال این تفاوت میان بعضی واژگان و تلفظ‌های آنها در افغانستان و ایران به این سبب است. اما در افغانستان از طرف دولت‌ها در افغانستان مناسبات نیک داشتند و حتی گاهی وابسته به انگلستان بودند و از طرفی خیلی از ادبا و دانشمندان افغانستان با زبان‌های بیگانه به سبب سفر و تحصیل در هندوستان آشنا شدند و می‌دانیم که در آنجا زبان انگلیسی بیشتر نفوذ داشته است. تحصیل کردگان فرانسه در افغانستان بسیار نبودند، هرچند در مواردی دولت مردان تحصیل کرده در فرانسه هم داشته ایم، مثل سردار داوود خان رئیس جمهور افغانستان که او نیز خیلی از کلمات را با تلفظ فرانسوی ادا می کرده است. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه گنج سعادت، آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی، تقدیم شما سروران گرامی می شود.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق هستی. سلام و درود خدمت شما جویندگان گنج سعادت، شنوندگان فرهیخته رادیو دری. برنامه امروز گنج سعادت را آغاز میکنیم و در ادامه بحث اهمیت و ضرورت وجود دین برای انسان و برخی از ویژگی های آخرین دین الهی یعنی اسلام میپردازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه‌های گذشته گفتیم، شواهد و مستندات تاریخی بیانگر این حقیقت است که بشر در طول تاریخ هیچگاه بدون دین زندگی نکرده است. مسئله گرایش بشر به دین متفکران بسیاری را به جستجو در خواستگاه آن فراخوانده و موجب پدید آمدن دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص شده است. گروهی با رویکردی الحادی عواملی چون جهل بشر از ناشناخته ها و ترس او از پدیده های طبیعی چون باد و طوفان و رعد و برق را در پیدایش ادیان و مذاهب مؤثر دانسته و جمعی نیز بر کارکردهای اجتماعی دین تاکید کردند. اما نگاهی ژرف به این مقوله انسان را به این واقعیت رهنمون می کند که دین همواره از بنیادی ترین نیازهای بشر بوده است. قرآن کریم دین را امری مبتنی بر فطرت انسان ها می داند. از نگاه قرآن، فطرت و نوع آفرینش انسان او را به دینداری یعنی برخورداری از اصول علمی و عملی برای زندگی بهتر و نیکوتر هدایت می کند. از آنجا که دینداری به عنوان تمایل فطری بشر گاه مورد غفلت و بیتوجهی او قرار می گیرد، پیامبران مبعوث شدند تا پیمان فطرت را به یاد او بیاورند و از وی بخواهند که به ندای درونی خیش گوش بسپارد. پیامبران از جانب خدای بزرگ معارفی را در قالب دین در اختیار انسان قرار دادند که آگاهی بر آن جز از طریق وحی امکان پذیر نیست. هدف این معارف و تعالیم این است که انسان خود را تنها به زندگی روزمره و مادی سرگرم نکند، افقهای بلندتر را ببیند و سرمنزل مقصود را بیابد. البته با موازات تکامل عقلی و اجتماعی بشر، قوانین و احکامی که برای او فرستاده شد از دینی به دین بعدی کاملتر شد. با طلوع خورشید اسلام این تعالیم به نقطه کمال خود رسید. از همین رو دین اسلام هم آخرین و هم کاملترین دین است. تعالیم آن جامع است. ساختار این تعالیم به گونه است که خلل ناپذیر و جاودانه است. یعنی تا بشر بر روی زمین زندگی می کند، اسلام نقشه راه و ترسیم کننده خط مشی او بر پایه سعادت است. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه گنج سعادت در خدمتتان هستیم. از شما دعوت میکنم در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام مرادی، کارشناس برنامه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین مباحثی که خصوصا در دوره مدرن انسان باش درگیر بوده، بحث معنای زندگی. زندگی برای چیه؟ با این همه فراز و نشیب، با این همه تلخی و شادی، با این همه مرگ و میر و بیماری و ناکامی و مجموعاً برای چیه؟ به تعبیر عامیانه خودم میارزه واقعا؟ این یکی از معضلاتی است که بشر امروز باش مواجهه و مکاتب مختلف در تلاش برای پاسخ به این سوال هم. پاسخ صحیح به این سوال میتونه زندگی ساز باشه و پاسخ غلط به این سوال میتونه زندگی سوز باشه. شما ببینید که گرایش هایی به نام پوچگرایی رواج پیدا میکنه. جهتش چیه؟ تو همین سوال به دام افتادن و نتونستن پاسخ پیدا کنن برای این سوال. سر از پوچگرایی در آوردن. خب، یکی از کارکردهای مهم دین، یکی از نقش آفرینی های جدی دین در زندگی، ارائه یک معنای متعالی به زندگی. در دین با تصویری که از عالم هستی ارائه میشه، عالم رو مبدعی به نام خدا و منتهایی به نام معاد، خدایی که صاحب حکمت و علم و قدرت و تدبیره، عالمی که بر اساس تدبیر الهی داره اداره میشه، انسانی که به عنوان خلیفت الله مطرح میشه، انسانی که قرار است به تعالی برسه، با تصویری که از عالم و انسان ارائه میده یک معنا و هویتی به زندگی انسان میبخشه و انسان رو از سرگردانی نجات میده. من خواهشم اینه که به این مثالی که عرض میکنم خوب توجه بکنید. یک دانش آموزی رو تصور بکنید تو مدرسه است. هیچ شناختی از مدرسه، دانش آموز، درس، هیچ شناختی نداره. این چه مشکلی پیدا میکنه؟ بعد از مدتی مشکل بحران هویت پیدا میکنه. اینجا چرا اینجوریه؟ من چه کار دارم میکنم؟ چرا اینقدر سخت میگیرم؟ آخرش که چی؟ چون نمیدونه کجاست. معنایی برای کارش پیدا نمیکنه. اگر همین رو براش توضیح بدن، مدرسه یعنی چی، دانش آموز یعنی چی، درس یعنی چی، هدف چیه، همین رو، شرایط تغییر نمی‌کنه ولی همه چیز براش معنا پیدا می‌کنه. کارکرد دین در زندگی ما معنا بخشی به زندگیه. وقت ثمرش چیه؟ وقتی دین معنای متعالی به زندگی داد، ثمرش یکیش احساس رضایت و خوشبینی به عالم. رضایت غیر از بیخیالیه. دین به انسان بیخیالی نمیده. رضایت یعنی این که حضرت زینب کبری در اوج مصیبت وقتی از او حال او رو سوال میکنن، ما رأیت الا جمیل، من جز زیبایی چیزی نمیدم. در حال سختیه، در حال مصیبته، اما نگاهش به عالم چون نگاه متعالیه، معنای زندگی رو فهمیده، همه اینها رو در جای خودش داره میبینه و لذا احساس رضایت از زندگی داره. چیزی که امروز تو زندگی خیلی کم شده، چیزی که گاهی اوقات با بهره‌مندی حد اکثری حتی از مواهب دنیایی احساس رضایت از زندگی نمی‌کنن، چون نوع نگاه به عالم صحیح نیست، معنای درستی از زندگی نچشیدی. دین به انسان معنا میده تا احساس رضایت پیدا بکنه. و ثمره بعدیش امید پیدا کردن. وقتی من عالم رو در تحت تدبیر یک حکیم بدونم، امید پیدا میکنم که چیزی هدر نمیره. و وقتی امید پیدا کردم در کنار اون رضایت، نتیجه سومش مسئولیت پذیری، نشاط و حرکت. اگر دین درست تبیین بشه، دیندار با نشادترین انسانه، مسئولیت پذیرترین انسانه، چون میدونه عالم منظمه، عالم روی حساب و کتابیست که تنها چیزی که تو رو عقب میراند تنبلی و بیمسئولیت خودته و امثال تو. پس باید تلاش بکن.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را باد و باران یادمان.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید از مشهد مقدس رادیو دری. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل.
دوستان عزیز، جامعیت و جاودانگی اسلام در حقیقت از امتیازات خاص آن به شمار می رود. مقصود از جامعیت دین این است که اسلام در زمینه هدایت بشر نکته ای را فروگذار نکرده است. خداوند در سوره نحل آیه 89 یکی از دلایل خاتمیت دین اسلام را جامعیت کتاب آن می داند و می فرماید:
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
و بر تو این کتاب یعنی قرآن را نازل کردیم که بیانگر هر چیزی است و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است. علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در تفسیر المیزان در مورد این آیه می نویسد: قرآن کتاب هدایت عموم مردم است و مراد از هر چیز در این آیه همه آن چیزهایی است که به هدایت انسان مربوط می شود. همه معارف مربوط به مبدأ و معاد و اخلاق شایسته و قصه ها و مواعظی که برای مرد و مواعظی که مردم برای هدایت به آن نیاز دارند همه در قرآن بیان شده است. در تفسیر نمونه نیز در توضیح این آیه آمده است: منظور از هر چیز در این آیه تمام اموری است که برای تکامل همه جانبه فرد و جامعه لازم است، نه به معنای این که قرآن یک دایره المعارف بزرگ است که تمام جزئیات علوم ریاضی، جغرافی، شیمی و فیزیک در آن آمده باشد. بنابراین قرآن کتابی روشنگر و هدایت کننده است و با معارف جاودانش اساسنامه زندگی انسانهای خداشناس به شمار می رود. امام رضا علیه السلام درباره جامعیت و جهان شمولی آخرین کتاب آسمانی می فرماید: خداوند قرآن را برای زمان و مردمی خاص قرار نداده است. قرآن برای همه زمانها و برای همه انسانها تا روز قیامت تازگی دارد. نکته دیگر آن که از مجموعه تعالیم و برنامه‌های